اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری وبینار بین المللی فارابی تا ساعتی دیگر با حضور 20 کشور.
انتشار فراخوان 13 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد.
و ثبت نام بیش از 11 میلیون دانش آموز در سامانه شاد به گفته وزیر ارتباطات. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان و سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم آل جعفر و من سهراب دهخان به آگاهیتان می‌رسانیم.
وبینار بین‌المللی فارابی تا ساعتی دیگر با همکاری کشور قزاقستان و با حضور 20 کشور برگزار می‌شود. آقای ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در این باره گفت:
طبیعتاً برنامه‌هایی که برای 1150 سالگرد تولد ابونصر فارابی، فیلسوف بزرگ ایرانی، برگزار میشه به صورت مشترک بین ما و قزاقستان خواهد بود، چون می‌دونیم فارابی در فاریاب یا پاریاب قزاقستان متولد شده و مردم قزاقستان هم خیلی به فارابی علاقه‌مندند. خب این اولین برنامه‌ای که ما داریم اجرا می‌کنیم، وبیناری است در خصوص شخصیت فارابی و معرفی اون چهره جهانی فارابی، که این وبینار در حقیقت برگزاریش، برگزار کننده اصلیش قزاقستانه با همکاری جمهوری اسلامی ایران. این همایش بسیار مهم و بین المللی امروز از ساعت 2:30 با سخنرانی و پیام آقای دکتر غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و معاون اول رئیس جمهور کشور قزاقستان آغاز خواهد شد و مدیر کل یونسکو هم پیام خواهند داد و در دو بخش هم اداره میشه. بعد از سخنرانی های افتتاحیه، جلسه در اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، بخش ایرانی شروع میشه و بعد در پایان مدیریت جلسه با قزاقستان خواهد بود. در این همایش از 20 کشور مختلف، از کشورهای آسیای جنوب شرقی گرفته تا کشورهای عربی، خاورمیانه تا کشورهای اروپایی تا ایالات متحده آمریکا، کارشناسان و فارابی شناسان برجسته در این همایش بین المللی حضور خواهند داشت.
و پیرامون چه موضوعی صحبت خواهند کرد؟
نقش فارابی در پیروزی فلسفه اسلامی و نقشی که فارابی و اندیشه های فارابی امروز میتونه در ایجاد فرهنگ گفتگو و صلح در دنیا داشته باشه سخنرانی میکنند.
همزمان با آغاز ماه ربیع الاول، رادیو وحدت با شعار صدای همدلی امت رسول الله با حضور دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و قائم مقام رسانه ملی آغاز به کار کرد. در این مراسم معاون صدای سازمان صدا و سیما گفت یکی از کارکردهای رسانه ملی وحدت است، وحدتی که پیرامون وجود نازنین حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شکل می‌گیرد. آیه علی بخشی زاده:
وحدت امروز اکسیر برای ما. ما میبینیم دشمن چه نقشه هایی برای ما کشیده. سازمان و به تبع اون رادیو با سرعت و چالاکی مثال زدنی این موضوع رو در دستور کار خودش قرار داده و به صورت کاملا عملیاتی و فنی به موضوع وحدت نگاه خواهد کرد. من همینجا خواهش میکنم کتاب شریف سنن النبی نوشته علامه شهیر و بزرگوار علامه طباطبایی به عنوان ستون کار برنامه سازی ما قرار بگیره. پر از ایده است این کتاب. هنرمندانه باید به این موضوع پرداخت، نه فقط صرفا روحانی. روحانی بخشی از درد ما رو دوا میکنه. با زبان هنر بتوانیم، یعنی رادیو نمایش به اندازه خودش، رادیو فرهنگ، رادیو پیام و این 16-17 تا رادیویی که داریم و به صورت اخص و اختصاصی رادیو وحدت، به این موضوع بپردازن با ریتم تند، موسیقی متناسب، استفاده از کارشناسان مبرز در این حوزه که در دستور کار هست. من کنداکتور رادیو رو دیدم، مطمئنن رادیو در این زمینه انشالله گام بزرگی رو برخواهد داشت.
فراخوان 13مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد منتشر شد. نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران می توانند تا 10 آبان آثار خود را در 4 گروه داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری به دبیرخانه این جایزه به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان صنایعی، کوچه اعرابی 5، پلاک 6، دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی ارسال کنند. بر اساس فراخوان این جایزه، کتاب ها باید نخستین بار در سال 1398 منتشر شده و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در داخل کشور به چاپ رسیده باشند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی jalalprize.ir مراجعه کنند. 13مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد پاییز برگزار می شود.
نخستین کتاب چاپ سنگی مصور در ایران مربوط به داستان لیلی و مجنون با قدمت بیش از 183 سال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می شود. کتاب لیلی و مجنون مکتبی با عنوان اولین کتاب مصور چاپ سنگی در ایران که دارای 152 صفحه به زبان فارسی و خط نستعلیق است، توسط سید یوسف میلانی کتابت شده و حاجی بهرام غلام حاجی اسماعیلی اردبیلی نشر آن را به عهده داشته است. این کتاب مثنوی عاشقانه ای از مکتبی شیرازی است و دارای 1260 بیت و در سال 895 هجری قمری به نظم در آمده است.
ارادت قلم به زامن آهو. این روزها که شرایط حضور به شهر امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام فراهم نیست، استادان پایتخت خوشنویسی کشور ارادتشان را به وسیله قلم به ساحت مقدس ایشان ابراز می کنند. همکارم از قزوین گزارش می دهد.
با دست خودش آه و زامن شده، برای ما هم زامن بشد که ما نجات پیدا کنیم.
سر از بالین عشقت بر ندارم که تا دین محمد برقراره. آقای امام رضا، دوست دارم از روحت.
حالا که شرایط دیدار امام رضا نیست، خوشنویسان در پایتخت خوشنویسی ایران برای تسکین این روزها می نگارند. سلیمانی نیا، استاد خوشنویسی:
با توجه به شرایط فعلی که سخت میشه به زیارت این امام همام رفت، من به این شعر به نظرم رسید. مطلبی که قرار هست خوشنویس بنویسه، قبل از هر چیزی باید خودش باور داشته باشه.
خوشنویسی نمود تصویری زیبا از پیامی والاست، پیامی که ارزش ماندگاری دارد و از دالان حس و تجربه و عواطف فرد گذر کرده و بر سینه صفحه نقش می‌بندد. ملا حاجی آقایی، استاد خوشنویسی:
در خوشنویسی اسلامی واضحش همون امام علی علیه السلامی که قرآنی رو کتابت کرده، بعد خیلی از بزرگان ما کاتب وحی بودن، شعرهای ماندگار رو می نوشتن.
اگر به کار خوشنویسان و هنرمندان این عرصه توجه کنید، روزها و ماها را صرف نوشتن یک متن می کنند و همین است که گویی نوشتار آنها روح دارند. ایزدفر، معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی، از پایتخت خوشنویسی ایران میگه:
60 سال قزوین پایتخت بوده، نستعلیق که خط در واقع ویژه ایرانیه، پایه و اساسش در قزوین بنیان گذاشته شده و تکامل پیدا کرده که میر عماد سرسلسله در واقع مدون کردن خط نستعلیق.
تبدیل نگارش معمولی کلمات به خوشنویسی هنرمندانه در جهان اسلام به عهده ایرانیان بوده. موسوی، رئیس انجمن خوشنویسی قزوین، درباره انجمن خوشنویسان گفت:
در سراسر دنیا به خط خوب و خوشنویسی ما میشناسن. بنابراین انجمن خوشنویسان ایران هم توی این زمینه خیلی کمک کرده. 320 شعبه داخل کشور، 19 شعبه خارج از کشور رو احداث کرده که در جهت مردمی کردن خوشنویسی بتونه کمکی کرده باشه. و 2 سال هم هست که به صورت متوالی انجمن قزوین به عنوان شعبه نمونه کشور شناخته میشه.
کشش نی بر کاغذ سفید خوش می نگارد، نگاشتنی که چشم را می نوازد و دل که می خواند. شکوفا می شود به ذوق، ذوق دیداره او. ثقفی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
طولانی ترین دیوار آجری دنیا در گلستان هم اکنون به حمایت مسئولان برای آشکار کردن تاریخ نیاز دارد. همکارم از گلستان گزارش می دهد.
دیوار دفاعی گرگان گنجینه‌ای کم نظیر به جا مانده از دوران باستان. حمید عمرانی مدیر پایگاه دیوار بزرگ گرگان:
حدود 1700 سال پیش در مقابل هجوم دشمنان که از سمت نواحی شمال ایران به سمت نواحی مرکزی ایران حمله می‌کردند، دیوار ساخته میشه به دستور شاهان ساسانی.
طولانی ترین دیوار آجری دنیاست، به طول 200 کیلومتر در دشت مرکزی گلستان. باستانشناس اسکاتلندی سویر:
این دیوار از قلب اروپا تا چین همتایی نداشته.
این بنای باستانی از صده‌های گذشته تا به امروز مورد بیمهری قرار گرفته.
50 کیلومتر 100 کیلومتر همینجوری مردم شخم زدن، دیوار رو خراب کردن. هر سال هم این اتفاق میفته ولی کسی نیست پیگیری کنه.
در طول مسیر دیوار باید مراقب بود تا داخل گودال‌های کوچک و بزرگ اون نیفتی. 5 شهرستان با 30 روستا در امتداد دیوار وجود داره. از گذشته با میلگذاری حریم مشخص شده بود که همگی جابجا شدن.
با ماشین‌های کشاورزی با تراکتور و ادوات اینا میارن میندازن کنار که راحت بتونن زمینشون شخم بزنن.
طی این سال‌ها بناهای فراوانی هم با همین آجرهای دیوار ساخته شده.
آجرها رو می‌بردن، خونه درست می‌کردن، عمار درست میکردن.
اما چه شده که دیواری به این با ارزشی مورد تجاوز و تخریب واقع شده؟ آتابای رئیس اداره میراث فرهنگی گنبد کاووس:
وقتی نمیدونه که از اون سفالی که در اینجا ساخته شده، اون آجری که روی همدی قرار گرفته، دیواری ایجاد شده برای امنیت و حفاظت کشور در اون دوره ساسانی، وقتی هنوز اینو نمیدونه، من چه انتظاری دارم بابت حفاظت این تلاش بکنم؟ ما باید آگاهی سازی بکنیم که اینها چقدر ارزشمند هستن.
در دل این دیوار هنوز اسراری نهفته. باستانشناس علیرضا سالاری:
قلعه ها و قلعه شهرها، تأسیسات آبرسانی، کانال های آبرسانی، خندق ها، کوره های آجرپزی، تمام اینا هنوز در زیر خاک نهفته است و ما اطلاعات کمی از دیوار داریم.
مدیر پایگاه دیوار بزرگ گرگان:
نظامت مربع رو حفری کردیم. خب این در مقابل 200 کیلومتر دیوار گرگان اتفاق خاصی نیست. باید نیازمند اینه که کاوش مستمر ادامه داشته باشه.
احمد تجری مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:
عکس برداری هوایی کل مسیر دیوار رو در دستور کار قرار دادیم که در حدود 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز هستش که ما بتوانیم مطالعات، تشکیل پرونده و اطلاعات لازم رو جمع‌بندی بکنیم برای ارائه ثبت این دیوار در سازمان یونسکو.
دیوار تاریخی دفاعی گرگان در سال 1378 در فهرست آثار ملی کشورمون به شماره 2345 به ثبت رسیده.
حالا در یک قدمی ثبت جهانیش در یونسکو قرار داریم که نیازمند به عزم ملی برای حفاظتشه. محمد رضا خاندوز، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
شمار قربانیان روزانه کرونا در کشور بالای 250 نفر است. معاون کل وزارت بهداشت گفت در شهرهایی که آمار ابتلا به کرونا افزایشی است، باید تصمیمات سختگیرانه تری درباره رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک اتخاذ شود. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم اعمال محدودیت بیشتر و اجرای منع عبور و مرور در کلان شهر تهران را ضروری دانست و گفت تقلیل سفرهای درون شهری و برون شهری از راهبردهای اصلی در مهار کردن همه‌گیری کرونا است. دکتر زالی همینطور نقش کاهش حضور کارمندان را در کاهش ترافیک و سفرهای درون شهری چشمگیر دانست و گفت پیشنهاد حضور 50% کارمندان در صورت تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا اجرایی می شود. به گفته سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، کد جریمه برای استفاده نکردن از ماسک در خودرو تعریف شده و بعد از اطلاع رسانی در این باره اجرایی خواهد شد.
ویروس مرگبار کرونا این روزها در قاره سبز رکوردهای جدید بر جای گذاشته و موجب شده دولت‌های اروپایی محدودیت‌های شدید کرونایی اعمال کنند. موج جدید شیوع کووید 19 در انگلیس سطح هشدار کرونایی در شهرهای این کشور را از مرحله متوسط به مرحله شدید رسانده است. در فرانسه هم ثبت آمار ابتلای بالای 30,000 نفر در یک روز همچنان ادامه دارد. اوضاعی که کادر درمانی، پرستارها و پزشکان این کشور را در اعتراض به کمبود تجهیزات پزشکی و امکانات بهداشتی به خیابان‌ها کشانده. در آلمان هم هزینه‌های درمان افراد کرونایی به 10,000 یورو افزایش یافته است. تاکنون در کشورهای اروپایی بیش از 7 میلیون نفر گرفتار کووید 19 شدند که از این تعداد بیش از 250,000 نفر جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 40 میلیون و 280,000 نفر رسید. حدود 1 میلیون و 118,000 نفر هم در سراسر جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. آمریکا همچنان بیشترین میزان مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان دارد.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت برای اینکه داوطلبان فرصت ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود را داشته باشند، تاریخ آزمون استخدام در دستگاه‌های دولتی از 9 آبان به 6 و 7 آذر تغییر کرده. خانم زرینا میزی.
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 21 مهر ماه خودش بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و به استناد قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوب مجلس شورای اسلامی هستش، با ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان‌ها به استثنای داوطلبان شهرستان تهران و مراکز استان‌ها در امتحانات مشترک فراگیر دستگاه اجرایی کشور موافقت کرده و برای اینکه داوطلبان فرصت ویرایش اطلاعات ثبت نامی خودشون در هشتمین آزمون مشترک دستگاه اجرایی کشور داشته باشن، این فرصت برای داوطلبان ایجاد شده که بتونن اطلاعات خودشون رو ویرایش بکنن و آزمون هم از 9 آبان ماه انشاءالله در روزهای 6 و 7 آذر ماه برگزار خواهد شد.
بعد زمان ویرایش کی خواهد بود؟ چگونه باید به سایت مراجعه کنن؟ چه کارهایی باید انجام بدن؟
خدمت شما عرض بکنم که از روز سه‌شنبه 29 مهر ماه لقای جمعه 2 آبان ماه متقاضیان هشتمین آزمون مشترک دستگاه اجرایی کشور در ساعت نیاز به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خودشون و کدشت محل‌های شغلی انتخابی خودشون میتونن به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjish.org مراجعه کنن و نسبت به ویرایش اطلاعات خودشون اقدام بکنن.
وزیر ارتباطات از ثبت نام بیش از 11 میلیون دانش آموز در سامانه شاد خبر داد. محمد جواد آذری جهرمی گفت تعداد کاربران سامانه شاد بیش از 670,000 معلم، بیش از 11 میلیون دانش آموز و 105,000 مدیر است. به افزود تعداد پیام های ارسال شده در شاد بیش از 3,908,000,000 پیام است. بیشینه پهنای باند شاد به 294 گیگابیت بر ثانیه و تعداد فایل های ارسال شده در این سامانه نیز بیش از 965,222,000 فایل است. خبر دیگر این که از شاد درآمدی نداریم. مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با بیان این که این وزارتخانه درآمدی از شبکه شاد ندارد گفت برخی اظهارات متصل به وی مبنی بر کسب درآمد ماهانه 150 میلیاردی این وزارتخانه از شبکه شاد را رد کرد. آیه حبیبی افزود از زمانی که شاد راه اندازی شده هیچ گونه درآمدی از این محل عاید این وزارتخانه نشده و برنامه‌اش هم درآمدزایی از این محل نبوده است.
بعد از انتشار فیلمی در فضای مجازی درباره وضع نامناسب تحصیل دانش آموزان یکی از روستاهای شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان، با همت خیران مقرر شد یک مدرسه 6 کلاسه در این روستا احداث شود. آقای رخشانی مهر در حاشیه مراسم کلنگزنی آغاز ساخت هنرستان 12 کلاسه دارالفنون زاهدان در این باره گفت:
ما در استان سیستان و بلوچستان حضور خیرین بسیار چشمگیر. پروژه زیادی رو به کمک خیرین شروع کردیم. بخشی از این پروژه رو خود خیرین به تنهایی انجام میدن. بخشی از این پروژه با مشارکت با دولت انجام میشه. حدود 70% پروژه هایی که تا به حال به کمک خیرین اجرای شده مشارکتی بوده با دولت و حدود 30% این پروژه ها هم خود خیرین به تنهایی ساختن و تحویل دادن. سال گذشته 70 میلیارد تومان آورده خیرین در موضوع مدرسه سازی بود در استان سیستان و بلوچستان. برای سال 99 هم برآورد ما حدود 150 میلیارد تومان است که البته با این موج اخیری که برای حضور خیرین شکل گرفته تصور ما بر این است که تا شاید تا 180 میلیارد تومان هم آورده خیرین باشه. برای سال 99 ما از محل اعتبارات دولتی و اعتبارات مشارکتی با خیرین 200 میلیارد تومان اعتبار تامین کردیم و تخصیص دادیم و این 200 میلیارد تومان هم در اختیار همکارای ما هست برای تکمیل پروژه نیمه تمام خیرساز. اعتبارات استان سیستان و بلوچستان در سال 99 حدود 100 میلیارد تومانه که در ردیف‌های مختلف تخریب و بازسازی، تکمیل پروژه نیمه تمام ملی استانی، تکمیل پروژه نیمه تمام خیری و همینطور استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایش و خرید تجهیزات مناطق محروم تامین شده و انشالله این به زودی وارد مرحله اجرا میشه. امروز ما هدف اصلی ما از این سفر بحث مدرسه گاتامک ایرندگان بود، چون به هر حال یه فیلمی در فضای مجازی تهیه شد و ارسال شد و این باعث شد که خیرین زیادی با ما تماس بگیرن، اعلام آمادگی بکنن برای ساخت این پروژه و تا ده فجر امسال این پروژه رو حتما تحویل میدیم.
از سراسر گیتی
آیه روحانی رئیس جمهور در دیدار عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با حمایت از تلاش‌های انجام شده برای برقراری صلح، ثبات و امنیت در افغانستان از سوی شورای عالی مصالحه در این کشور افزود صلح، ثبات و امنیت پایدار در افغانستان به عنوان یک کشور همسایه و برادر برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت دولت باید هر چه سریعتر اصلاح ساختار بودجه را انجام دهد و آن را به مجلس ارسال کند.
رئیس قوه قضاییه بر برخورد جدی با پدیده قاچاق دارو تاکید کرد.
رئیس سازمان غذا و دارو میگوید محموله‌های جدید انسولین با کد ملی بین بیماران توزیع می‌شود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا علیه السلام بر استفاده از همه ظرفیت‌های نیروهای مسلح در مبارزه با کرونا تاکید کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از ورود دیوان محاسبات به موضوع خلع ید مالک هفت‌تپه خبر داد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت تسلیحات دریایی ساخت ایران توان رقابت بالایی با نمونه‌های خارجی دارند.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت دولت تا پایان دی به 700 هزار متقاضی وام ودیعه مسکن پرداخت می‌کند.
وزیر نیرو گفت در اجلاس ششم کمیسیون مشترک توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان راه‌اندازی راه آهن هرات خواف، همکاری‌های گمرکی، بازارچه‌های مرزی و بخش انرژی بررسی خواهد شد.
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از مسدود شدن 17 سایت جعلی سامانه جامع اطلاعات مشتریان سجام خبر داد.
معاون طرح و برنامه وزارت سمت گفت راه‌اندازی 7 هلدینگ سرمایه گذاری در بخش صنعت و 3 هلدینگ در بخش معدن برنامه ریزی و به زودی عملیاتی می شود.
مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از پیوستن ایران به برنامه جهانی پیشخرید و توزیع عادلانه واکسن کووید 19 موسوم به کوواکس خبر داد.
درگیری‌ها بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان با وجود اعلام دو بار آتش بس بین طرفین همچنان ادامه دارد.
و ساکنان شهر قدس اعضای یک هیئت اماراتی را که با حمایت پلیس رژیم صهیونیستی وارد مسجد الاقصی شده بودند از این مسجد بیرون کردند.
سازمان هواشناسی امروز برای تمام مناطق کشور جوی آرام و از بعد از ظهر فردا سه‌شنبه برای استانهای ساحلی دریای خزر و اردبیل بارش باران پیش بینی کرده است. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در سطح کشور جو آرام خواهد بود. از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و تا یه روز چهارشنبه در استانهای ساحلی خزر به ویژه سواحل غربی و اردبیل بارش باران، گاهی وزش باد رو پیش بینی می‌کنیم. روزهای پنجشنبه و جمعه در سواحل شرقی دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده رو خواهیم داشت و دمای هوا از روز سه‌شنبه تا جمعه در سواحل دریای خزر و استان اردبیل و از روز چهارشنبه تا جمعه در شمال بین حدوداً 5 تا 8 درجه کاهش پیدا می‌کنه. همچنین طی سه روز آینده در برخی از نقاط سیستان و بلوچستان، شرق استان‌های کرمان و هرمزگان وزش باد شدید پیش بینی شده که احتمال وقوع گرد و خاک نیز برای این مناطق وجود داره. دریای عمان از امروز تا صبح فردا و دریای خزر از روز سه‌شنبه تا بعد از ظهر پنجشنبه مواج و متلاطم خواهند بود. تهران امروز آسمان صاف، گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. فردا هم شرایط جوی به همین ترتیب خواهد بود. حداکثر دما امروز در تهران 25 درجه بالای صفر خواهد شد و حداقل دمای فردا صبح 13 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 17:41 دقیقه است. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری و خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خدا مهربانی که یاد و نامش آرامش بخش دل هاست. سلام. بعد از ظهر دوشنبه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ به خیر و خوشی بخش دوم برنامه ها را آغاز میکنیم. تا ساعت 22:10 شب همراه شما خواهیم بود به اتفاق همکارانم تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مردانی، ارتباطات فاطمه طاهری. من هم دیدا وحیدی گوینده. امروز دوشنبه 28 مهر ماه و دوم ماه ربیع الاول. امیدوارم که این ماه سرشار از خیر و برکت باشه برای شما هموطنان عزیزم در هر جای ایران عزیز که هستید و ما هم قراره که در آخرین دوشنبه ماه مهر تا ساعت 22:10 شب در کنار شما باشیم و این برنامه ها رو تقدیمتون کنیم. ساعت 14:30 جوانه ها رو میشنوید. ساعت 15 شنونده برنامه زنده ققنوس خواهید بود از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. ساعت 16 با کاروان شهید رو میشنوید. ساعت 16:15 آیش رو تقدیمتون میکنیم. 16:30 بوتیقا رو میشنوید و ساعت 17 برنامه زنده هفت اقلیم رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. ساعت 18:30 شنوندگی رادیو کتاب خواهید. ساعت 19 شنونده مشروع خبرها خواهید بود. 19:25 میان برنامه گفتارش رو میشنوید. 19:30 زرجامه و ساعت 20 خونیاگران. ساعت 20:30 مستند فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. 20:54 میان برنامه گفتارش رو خواهید شنید و ساعت 21 آخرین برنامه در این بخش رو تقدیمتون میکنیم با عنوان در جستجوی معنا از گروه جامعه رادیو فرهنگ و هنگام غروب آفتاب ساعت 17:23 و زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 17:42 است. درود بر شما که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید، برنامه جوانه ها از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.